عزیز سلام شالو گل خوجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. نخست از موضوع امروز 18 دکبر میگیم. پولمون رو از دهان شیر میگیریم. موجون تاجیک با تشکیل گردهمایی کارفرما رو با پرداخت معاششون وادار کردند. رهبری سابق توج پرومبانک رو به 8.5 سال زندان محکوم نمودند ولی پسندوز مشتریان رو کی برمیگرداند؟ تحصیل محدودیت سن و سالی ندارد و چگونه در جنوب تاجیکستان دانشجو کنسولترین میخواهد دیپلم دو اختصاصی دیگر را هم بگیرد.
جغرافیا دموگرافیا سیم کورس میخونم من سال آینده تموم کنندم.
یک گروه موجودی کوری توجیک دیروز در منطقه کالفینه شهر سنگ پیتربورگ برای نگرفتن معاش با نشان اعتراض گردی هم آمدند. آنها در ساختمان یک بیمارخانه جلب شدند که برای گرفتاران بیماری کرونا ویروس پیش بینی شده است. در نواری که با رادیو زودی ارسال گردی دیده می شود که چگونه ده ها مهاجر جمع شده و با کارفرما بحث دارند. بعد گردی همایی کردینده از 15 میلیون روبل قرض معاش 10 میلیون را پرداخت کرده از مهاجران خواهی شده است که دوباره با کار برایند و مبلغ باقی قرض معاش نیز پرداخته می شود. مهاجران گفتند حالا با کار شروع کردند و امیدوارند که قرض باقی مانده حق موزشان را خواهند گرفت. اگرچه با موجونی توجیک میسر شد پولی کاری خود رو بگیرند ولی در تاجیکستان صدها نفری هستند که نمیدونند تقدیری مبلغای پسندوز موندهشون چی میشود. از جمله مشتریان توج پرومبون که همکنون کسوت شده که رهبری سابق آن جمشید زیویف به 8.5 سال زندان محکوم گردید است. در این باره اجانسی خبری آسیا پلوس امروز با تکیه به منبع خود خبر داد. زیویف رو با 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانستند. همکارم عبدالو اشوروف شوره اقتصادی رادیو زودی با تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا به او رو میارم. عبدالسلام، خوب زیویف دقیقاً به چی جرم محکوم شده است؟
سلام شهلا، طوری در آغاز شروع کردی زیویف یک بار با 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از آن خودکنی و اسرافکاری، قلابی، تهیه حجت‌های تقلبی و سوء استفاده از منصب عیبدار شد. مرافعی زیویف در دادگاه ناحیه سینوی شهری دوشنبه پشت درهای بسته اولی ماه دکبر برگزار شده است، اما مسئولان دادگاه از افشای جزئیات این قضیه خودداری میکنند. این است که با گذشت یک هفته خبری محکوم شدن جمشید زیویف اکنون رسانه‌ای شد. زیویف از رهبران تاجیک پرومبانک بود که از آغاز تأسیس و مدیریت این بانک شرکت داشت. سال 2016 در اوج بحران بانکی این بانک مفلس و یا بانکروت اعلان شده، مجوز فعالیتش از سوی بانک ملی بازخواند کرده شد.
خب عبدالله، رهبری پیشین این بانک را حبس کردند، اما تقدیر امانت‌های مردم چی می‌شود؟ آیا مشتریان چی می‌گویند؟
مشتریانی که امانت‌هایشان در این بانک درمانده است از حبس شدن جمشید زیویف خیلی نگرانند، چون آنها میگویند حبس و زندانی کردن زیویف راهی حل نیست و مقامات باید سر اول با بازگردانی امانت مردم تلاش ورزند.
ما فکر میکنیم که حیثیتی ما فکر نامیه که و میگن که جزاش گرفت کار چی خیلی جزا گرفت که منم درمون در سناتوری بود. ما گفتیم از بندی کردن از این سال بازداشت گرفتن و چیز کردن برای ما یکان فایده نیست. این یک نمود مثلا یک پسیکولوژیست که نزدیک به خطی گرزنان بکنیم یک شیل چی بکنیم که همی پول ما را برگردانند.
نظر مشتری رو شنیدیم. عبدالله، آیا معلوم است که حالا چی مقدار مبلغ مردم در توج پرومبانک درمانده است؟
شهلا، این سوال رو از مأموریت موقت این بانکی مفلس شده پرسیدم. فیروز شریپوف که حالا مسئول ترکه اموال و دارایی های توجیک پرومبانک رو در اختیار دارد، گفت که این زمان بیش از 30 میلیون سومان امانت مردم در بانک باقی مانده است که باید بازگردانده شود. اما او از دادن اطلاع بیشتر در مورد اون که چی مقدار دارایی و اموال بانک همکنون باقی مانده است خودداری ورزید. برخی از مشتریان در همین حال میگویند مأموریت قبلی اکثریت اموال را الکی فروخت و ظاهرا چیزی برای بازگردان باقی نمانده است که برای امانت مردم کافی باشد. این بانک سال 2016 مشکل این بانک داغ شد. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال 2016 برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و اگرو اینوست بانک 1,70,000,000 تومانی سرمایه گذاری کرد. در آغاز تاج پروم بانک و فانون بانک نیز قرار بود تحت حمایت دولت قرار بگیرند. برای نجات این دو بانک 530,000,000 تومانی پیش بینی میشد، اما این دو بانک تحت حمایت دولت قرار نگرفتند و روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی غیر منتظره اعلان کرد که مجوز تاج پروم بانک و فانون بانک را بازخوان کرده فعالیت آنها را قطع میکند.
سپاس عبدالله برای صحبت. نگفتن اماند که توجیک سودیرود بانک و اگرو اینویست بانک تا به حال 10,000,000 تومانی مشتریانشان را بازپس ندادند. خوب بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی تقدیم شما می شود و بعد از آن صحبتی معاون وزیر معارف توجیکستان را پیشنهادتان خواهیم کرد که از جلب آموزگاران با کارهای جمعیتی نگرانی میکند و کهنسالترین دانشجو در ولایت ختلان را نیز برایتان نشان خواهیم داد. دوستان کلی توجیکستان، پیشنهاد اداره زندان ها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگاری توجیک دلیر شریف فراد کرده است. دوستان او را برای جامعه خوفناک نامیده است. پدر دلیر شریف گفت هفته گذشته با پسرش ملاقات داشتند و خبر را به او رساندند. این در حالی است که دو ماه پیش مسئولان اداره زندان ها به دلیر شریف خصلت‌نامه مثبت داده خواسته بودند او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه با دون محدودیت ها کم تر است. دلیر شریف را که در رسانه های گوناگون آشکار را سیاست های حکومت توجیکستان را تنقید میکرد، ماه اپریل امسال به یک سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس نوحیه یوون است. قبلا والدینش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه به این در محبس یک نوع فشار را احساس میکند. والدین دلیر میگویند تا پایان مهلت حبسش حدود 40 روز دیگر باقی مانده است. من برنامه خبری رادیو زودیروی دوما میدهم. موبین وزیر معارف و علم توجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره استفاده نیروی آموزگاران در کارهای جمعیتی نظر داد. جلب آموزگاران توجیک به کارهای آبادانی و چوربینی های فرهنگی و سیاسی بارها نگرانی ها را به میان آورده است. این هم در حالی است که این قشر جامعه از معاش خوب و امتیازهای برای زندگی برخوردار نیست. سروناز روح‌الله و براد یوسفی از لطافت نظری در همین باره پرسیدند.
وقتی که یک مؤسسه طبیعتی کدام یک ساختاری هستند، در اونجا آدمان زندگی میکنند، در اونجا کارمندان زندگی میکنند، در اونها مسئولیت تازه کردن همون محیطی اشغال کرده مؤسسه خودشان نباشند. پس ما چرا چنین حرف میگوییم؟ چرا امروز ساکنان کوچه ها، ساکنان محل ها با یک تشبوسی خودشان برای تازه کردن محل، خودی جوی باری که از نزی محل میگذارد یا رایی که از آنجا هستند، آنها خودشان یک چی کوشش نمی کنند. و البته وقتی که یک نفر مهمون میگذارد یا که مثلا وقتی که خودی کودکان در همون محیط بازی میکنن و از این چرکی و از این افلاسی ها دیدن میکنن، البته با تشکل منبعی آنها نیز تاثیر منفی میرساند. بنابراین هم در اینجا تمام جامعه باید فعال باشد که خدمت آموزگار را در سمت تازه کردن رستنی کوچه ها استفاده نبرند. درست است که وقتی که ضرورت پیدا می شود واقعا هم بعضا از قوه های ایلاوگی از جمله کارمندان ساحه استفاده کرده می شود، ولی این را ما البته بسیار محکوم هم می کنیم و اون را ما بسیار منفی هم ارزیابی می کنیم.
و چون هم اکثریت می پرسند چرا نظام آنلاینی تحصیل در دوره پاندمی درست برامانده نشد در تاجیکستان؟
در دوره تمام امکانیت ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان синфои 9-ум 11 ки онҳо хатм кунанда ҳисобида мешаванд ва баробар дар баробари ин онҳо бояд ба муассисаи таҳсилоти касбӣ ворид мешуданд, дарсҳои телевизионӣ ташкил карда шуданд. Чаро вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон маз ташкил кардан ва бароҳ мондани дарсҳои телевизиониро барои худ қарор доданд. Ин аз он сабаб аст ки телевизион имрӯз дастрасӣ дар тамоми кишвари мо ҳастанд ва кӯдакон метавонанд ки дар муҳити хонавода бо ҳамроҳии волидайн аз он дарсҳои телевизионӣ ба таври васеъ истифода баранд. Воқеан ҳам дарсҳои онлайнӣ ташкил карда шуданд, шояд аз ин на ҳама бархурдор буданд ва дар баъзе муассисаҳои таҳсилотӣ ки онҳо имконияти хуби интернети ва серверҳои муайяни чи доштанд, техники доштанд, тавассути ҳамин имкониятҳо дарсҳои онлайнӣ ташкил карда шуданд. Ва бояд бигӯям ки ташкил кардани дарсҳои онлайнӣ аз як тараф мушкилоти худро дорад, чунки на ҳамаи оилаҳо дар хона барои фарзандони худашон компютерҳоро таъмин карданд ва ба шабакаҳои ضروری اینترنتی پایوست هستند و نه همه کودکان یا والدین آنها تلفن هایی که توسط اینترنت با آن کار کردن ممکن است با آن تامین هستند.
صحبت کامل همکارانی ما با معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز بخونید. حالا برای شما در برای دانشجوی کنسولترینی یکی از دانشگاه‌های ولایت خطلان قصه میکنیم. در مثال این ساکن 75 ساله شهر بختر بار دیگر میتوان اطمینان حاصل کرد که برای آموختن علم و تغییر دادن مجرای زندگی هرگز دیر نیست.
غلام حیدر اسکندروف 75 سال دارد. هم آموزگار است و هم دانشجو. بعد دو سال دیپلم سومش را خواهد گرفت.
سهیم معلومات عالی جغرافیا دموگرافیا است. سهیم کورس میخونم. آنه سال آینده تموم کننده ام.
در دانشگاه شهری بختر او را کهنسالترین دانشجو میدانند. غایبانه میخواند و هم در مکتب دهه آموزگار است. غلام حیدر اسکندروف دو پسر و دو دختر دارد. چهار فرزند دیگرش سالهای جنگ شهروندی فوتیدند.
شب زندگی ما فرزندان میرن کار میکنن میبیان ما در همجا کار کردن زخای زمین داریم خیلی چیز اینا درخت داریم درخت ها با خواب گفته اونم انا بعد از وی بود در مکتب که کار میکنم خیلی 800 تون 900 تون اولیگ میتیان و نفقه زیاد میشود نفقه هم میگیرن.
در زمان پاندمیا پسرانش نتوانستند به روسیه روند. حالا با معاش آموزگاری و نفقه پولی روز میگذراند و میخواهد باز دیپلم دو اختصاص دیگر را گیرد.
با مقصد دارم که باید که 5 فاکولته رو در فرانسه تمام ختم نمایم. فاکولته بیولوژی، اکولوژی یا که شیمی بیولوژی آن بعد اول با تاریخ و حقوق.
تحصیل غلام حیدر شوق جوانان دهه را به تحصیل آورده است.
خیلی با جوان ها این با مستفید چی کرده نگاه کرده با خیلی جوان ها هم شوق حواس پیدا کرده به خوندنی رفتن.
تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان محدودیت 30 سالی دارد. نفرانی از 30 سال بالا تنها حق غایبانه خواندن را دارند. غلام حیدر تحصیل را برای خود شغل می داند.
این خیز.
و مقامات مسکو میخواهند ورود موجان کوری را توسط بیکار نمودن 14 روز قرنطینه حتمی ساده کنند. چون این پیشنهاد از جانب معاون شهرداری مسکو ولادیمیر یفیموف صدا داده است. مقامدار میگوید بهتر است که برای همه مهاجران قرنطینه حتمی دو هفته‌ای نه با سپریدن تشخیص کووید 19 در دوام 3 روز آمدن به روسیه ایواز کرده شود. طبق مقررات فعلی شهروندان خارجی هنگام وارد شدن به روسیه معلومات نامه طبی را در مورد نتیجه منفی کووید 19 پیشنهاد میکنند. با امین مرسیم با پایان برنامه امروز. تشکر با یک و یک شما بینندگان عزیز برای همراه بودن. تا صحبت بعدی چون همیشه شما از میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برای شما عزیزان در دو روز آینده استراحت با فراغت میخوام. خود را احتیاط کنید و خود و نگهدارتون در هفته نو میبینیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روسیه و بلاروس سازشنامه نوی همکاری را امضا کردند و بر اساس آن به نظامیان گارد ملی روسیه یا روسگواردی اجازه داده میشود که در خاک بلاروس در عملیات پلیس و امنیتی ها اشتراک کنند. روسگواردی به طور مستقیم به کرمل اطاعت میکند. یک وبسایت حکومتی بلاروس که مواد حقوقی نشر میکند روز 18 دکبر متن سازشنامه 4 صفحه‌ای وزارت داخلی بلاروس و خدمات فدرالی روسگواردی را نشر کرد. این سند که از تاریخ 19 نوامبر است بلافاصله مورد اجرا قرار میگیرد. در سند آمده است به خاطر کمک و منفعت طرف دویوم هر دو جانب میتوانند در عملیات گسترده در قلمرو همدیگر اشتراک کنند. سازشنامه مذکور در حال است که نیروهای امنیتی وفادار به الکساندر لوکاشنکا همانا به سرکوب اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست ادامه میدهند. لوکاشنکا که از سال 1994 رهبری بلاروس را به عهده دارد پیشتر از این از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای سرکوب اعتراضها یاری خواسته بود. اتحاد اروپا از آذربایجان و ارمنستان خواست که سازش آتش بس در قره‌باغ کوهی یک منطقه جدایی طلب در حدود آذربایجان را پر رعایت کنند. روز 18 دکبر نماینده اتحاد اروپا اید با امور سیاسی ژوزپ بورل پیش از جلسه شورای شریکی اتحاد اروپا و آذربایجان در بروسل چنین گفت:
آتش بسی که روز 10 نوامبر با تشبث روسیه امضا شد ادامه دارد، هرچند حادثه های ویران کردن این قرارداد هم مشاهده می شوند. ما درخواست کردنیم که برای شروع مذاکرات در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرط های سازش صلح پر اجرا شوند. به نظر من اتحاد اروپا برای آشتی و برقراری صلح در منطقه که هدف های گروه مینسک را تقویت می بخشد نقش مهمی اجرا می کند. دیروز با ارمنستان و امروز با آذربایجان ما اهمیت همکاری با کشورهای منطقه و پشتیبانی خود از برقراری و صلح با ثبات را نمایش دادیم.
بورل گفت که روز 17 دکبر عینی چنین پیام ها را در جریان شورای همکاری اتحاد اروپا و ارمنستان هم بیان کرده است. بورل گفت بسیار میخواست یک نشست مشورتی سه‌گانه با شرکت وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان برپا شود، ولی نتوانست هر دو جانب را برای چنین یک نشست مشترک راضی کناند. ژنرال ارشد آمریکایی پیش از سفر به افغانستان هفته جاری در قطر با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در شهر دوحه قطر از ماه سپتامبر به این سو به خاطر ختم جنگ 20 ساله و خشونت ها مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت کابل ادامه دارد. طبق گزارش های اسوسییتد پرس ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک روز 15 دکبر دوام تخمینا 2 ساعت با نمایندگان گروه محافظه‌کار دیدار و گفتگو کرده است. بعد این 16 دکبر میلی به کابل پرواز کرد تا در ملاقات با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی جریان صلح را بررسی کند. درباره این سفر تا 17 دکبر هیچ خبری نشر نشده بود. میلی گفت که بخش مهمی مذاکرات او با طالبان و مقامات کابل این ضرورت به ختم بلافاصله خشونت ها در افغانستان است. روز 18 دکبر مسئولین بیوروی فدرالی تفتیشات و دیگر ساختارهای تفتیشاتی در نزد اعضای کنگره درباره تحقیق حمله های هکری یا رخنگران به اداره های دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش می دهند. گمان تفتیشات این است که این حمله های کیبرنتیکی کاری دست رخنگران روس است. جلسه در حال برگزار می شود که مقامات دولتی گفتند از حمله ها بسیار نگران هستند. شرکت مایکروسافت و وزارت انرژی آمریکا گفتند که آنها هم از این حمله ها آسیب دیدند. آژانس امنیتی کیبرنتیکی و امنیتی ساختارها روز 17 دکبر یکی از هشدارهای بسیار عاجل نوشت که این حمله ها به شبکه های کامپیوتری حکومت ها، خدمات مختلف و هم بخش خصوصی خطری جدی ایجاد میکند. تا حال به جز چند عضو کنگره هیچ مقام آمریکایی به طور مستقیم روسیه را در حمله های رخنگران به اداره های دولتی آمریکا گناهکار نکرده است. یک نهاد مشورتی حکومت ایالات متحده آمریکا برای با استفاده دادن واکسینه دویوم پیشگیری کننده از آلوده شوی به کووید 19 پاسخ مثبت داده است. این در حالی است که در این کشور تلفات انسان ها بر اثر کرونا ویروس افزایش می یابد. منظور هیئت مشاوره واکسینه شرکت مدرن است که در همکاری با پژوهشگاه ملی تندرستی اختراع شده است. طبق پژوهش ها تاثیر مثبت این واکسینه در تن 94% داوطلبان سنجیده شده است. واکسینه اولی که در آمریکا برای استفاده اجازه داده شد محصول مشترک شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر بیوتک است. فوتبال بازی دسته باواریای شهر میونخن و منتخب پولشا روبرت لیواندوفسکی بهترین فوتبال بازی سال اعلان شد. او سال جاری در این سبقت با نفوذ بر ستاره های جهانی فوتبال لیونل مسی و کریستیانو رونالدو دست بالا شد. مربی دسته لیورپول یورگن کلوپ مقام بهترین مربی سال سزاوار دانسته شد. دروازه‌بان باواریای میونخن مانوئل نویر از طرف فدراسیون بین‌المللی فوتبال بهترین دروازه‌بان سال اعتراف گردید. مراسم اعلان جایزه ها که همساله از جانب فیفا برگزار می شود روز 17 دکبر در شهر چوریخ شویسریا قسمان به طور آنلاین برگزار شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد اداره زندان ها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگار تاجیک دلیل شریف رد کرده او را برای جامعه خفناک نامیده است. در این باره پدر خبرنگار عبدالمنان شریف روز 18 دکبر به رادیو آزادی خبر داد. جزئیات بیشتر را از من کیوم مرسی عطا میشنوید. این در حالی است که دو ماه پیش مسئولان اداره زندان‌های تاجیکستان به دلیل شریپوف خصلت‌نامه‌ای مثبت داده و خواسته بودند که او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه به زندان محدودیت‌ها کمتر است. دلیل شریپوف را که در رسانه‌های گوناگون آشکارا سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، ماه اپریل امسال به یک سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس ناحیه یوان است. قبلا والدینش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه به این در محبس یک نوع فشار را احساس میکند. عبدالمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت معاون سردار محبس یوان روز شنبه گذشته او را با پاسخ مسئولان دادستانی کل شناس کرد و گفت
او همه جمعه از دلیر خواه بشه نمیدونم از چی با اونا از دیگه هیچ نتمیدونم یه یعنی که همه شد پراکراتور روان کردیان از پراکراتور گشت است او پراکراتور گشت کرده گرد زدت با
پدر دلیل شریپوف گفت که هفته گذشته با پسرش هم ملاقات داشتند و این خبر را به او رساندند. در دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به نتیجه بررسی خصلت‌نامه دلیل شریپوف صحبت نکردند. منصور جان عمروف سردار سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 18 دکبر به رادیو آزادی گفت آنها پیشتر به دلیل شریپوف خصلت‌نامه مثبت داده بودند اما از پاسخ دادستانی خبر ندارد. ولی عمروف ماه اکتبر امسال به رادیو آزادی گفته بود دلیل شریپوف در این مدت در مؤسسه اصلاحی به هیچ عملی نامطلوب دست نزده است و رفتار مناسب داشته از کردار خود پشیمان است. خصلت‌نامه مثبت اداره زندان‌ها و پاسخ رد مسئولان دادستانی کل در حالی است که به قول والدینش به پایان مهلت حبس دلیل شریپوف تقریبا 40 روز دیگر مانده است. دلیل شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ژانویه امسال بازداشت شد. دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 18 اپریل امسال او را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی یک سال از آزادی محروم کرد. خبرنگار تاجیک گفته است اتهامات اساس ندارند. به قول پدرش او در صحبت‌های اخیر تنها گفته است که قسمان اشتباه کرد و در یک تحقیقش از کتاب اقتباس آورد که در تاجیکستان ممنوع است، اما معلوم نیست که این نکته را تحت چه شرایط بیان کرده است. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکاران سابقش میگویند دلیل شریپوف را مقامات برای دیگر اندیشی و انتقادهایش از سیاست‌های حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هشدار دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر افی بین المللی، همکاری بین المللی برای حقوق انسان کمیته نروژی هلسینکی، کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت خواستند که دلیل شریپوف را آزاد کند. یک سازمان حامی حقوق با نام فریدم ناو به یک گروه مخصوص سازمان ملل متحد رسما مراجعه کرده است که تا کجا قانونی بودنی بازداشت و زندانی کردنی دلیل شریپوف را تحقیق کند و خلاصه هایش را بگوید. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیکلای سافچنکوف رئیس پیشینی ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بر اثر بیماری کرونا ویروس نو در شهر مسکو درگذشت. وی 88 ساله بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش استپان سافچنکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت نیکلای سافچنکو را 4 دکبر امسال با نشانه های پایین روی گموگلوبین خون در یک شفاخانه مسکو بستری کردند و او 17 دکبر فوتید.
У него было всё хорошо с 4-го, вот там не следующая пятница, когда 4-го мы.
یک هفته ایستاد، تبش بلند شد. گفتند که التهاب شش شده است. روز 11 دکبر نتیجه تشخیص از کرونا ویروس منفی برآمد. پزشکان گفتند می توانید به خانه برید، اما شام اون روز دوباره آزمایش کردند. آن وقت نتیجه مثبت برآمد.
بعد вечером вдруг взяли анализ и показал ковид.
سافچنکو خوردی میگوید پدرش را برای سنجیدن وضع سلامتی به شفاخانه برده بودند و احتمال در آنجا به بیماری همگیر مبتلا شده است. به گفته او در مسکو 7 بیمارستان ویژه برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس عمل میکند و پدرش را بعد مثبت برآمدن تشخیص به شفاخانه رقم 70 بردند. حالش طرف بد میشد و درگذشت. به نقل استپان سافچنکوف پدرش از درد دل هم رنج میکشید و سالهای اخیر خیلی ضعیف شده بود. وی افزود حالا در تشویش جمع‌آوری سندهای تصدیق مرگ پدر است و شاید جسدش را روز شنبه یا یک شنبه دفن کنند. نیکلای سافچنکوف سال 1992 تاجیکستان را ترک کرد و مقیم روسیه شد. به قول پسرش تا 5 سال پیش توسط نامه و مشورت ها در ادامه بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون سهم گرفته است. با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در رابطه با جریان ساختمان راغون نامه ها می نوشت و تا مدت عضو شورای مشورتی ساختمان نیروگاه هم بود. تا آخر به کارش صادق بود، گفت استپان سافچنکوف. سافچنکوف خوردی که نیز با راه پدر رفته و گیدروتکنیک است در نیروگاه راغون نیز کار کرده است و میگوید سال 2016 در مراسم بستن مجرای رود وحش اشتراک داشته بود. نیکلای سافچنکوف همچون مهندس و گیدروتکنیک سال 1962 به دوشنبه به کار رفته، از اول تا آخر در ساختمان نیروگاه نارک سهم گرفته است. بعدی آن سالهای 1974-1978 در شورای وزیران کار کرده است. او با نارک افتخار میکرد، اما بسیار میخواست سدی از نارک هم بلندتر را در نیروگاه راغون بسازد. با بلندسازی 335 متر از رهبریت وقت خواسته بود او را رئیس ساختمان تعیین کنند. هم رهبری ساختمان راغون شد و هم رئیس اداره تاجیک گیدرو انرژیاسترای. دو کار را برابر انجام میداد. بسیار میخواست راغون را بسازد و از او یادگار ماند، به یاد آورد او. نیکلای سافچنکوف پدر دو فرزند است، یک دختر و یک پسر. پسرش استپان و نبیرش دانیلا به راه او رفته، آنها هم مهندس گیدروتکنیک شدند. همسر 87 سالش همراه با فرزندان در مسکو زندگی میکند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تو با یاد تو من آب می شوم.
ارسال پیوند نواری از یک صفحه یوتیوب به صدها مشتری شرکت های موبیلی در تاجیکستان که در آن از یک فعال مخالفین تاجیک تنقید می شود و واکنش های گوناگون را به بار آورد. برخی اون را راهینه بدنام کنی با استفاده از پیام رسان های موبیلی نامیدند که باری اول در تاجیکستان تجربه می شود. در این باره من تایری سفر گزارش می دهم. از روز 14 دکبر در تاجیکستان بعضی از استفاده برندگان سیم کارت های شرکت های موبیلی تیسل و بابلون از شماره های ناشناس با نوشته کی بودن محمد اقبال صدرالدین فاش شد همراه با پیونده از یک صفحه یوتیوب را دریافت کردند. در این نوار محمد اقبال صدرالدین مدیر سامانه اصلاح و فعال مخالفین در اروپا عیبدار شده است. خود او محتوای نوار را رد کرد و آن را تهمت در پاسخ به انتقادهایش از سیاستهای حکومتی تاجیکستان نامید. بعضی از کاربران گفتند برای آنها این نوار و شخصیت مورد انتقاد در آن ناشنا بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند احتمال این کار در هماهنگی با شرکت‌های موبیلی صورت گرفته است. در شرکت‌های تیسل و بابلون بر رادیو آزادی گفتند آنها یگان مشتری چنین پیام نفرستادند و آن را سپام و یا هر زنامه دسته‌جمعی نامیدند. شماره‌هایی که از آنها پیامک فرستاده شده است 8 عددی اند و در اصل باید رقم شرکت موبیلی تاجیکستان نه کم از 9 عدد باشد. هنگام تماس با شماره‌ای که از آن پیامک آمده است گفته می‌شود چنین رقم وجود ندارد. یک مسئول یکی از شرکت‌های موبیلی روز 17 دکبر به ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت هر مشتری که به ما مراجعه کرد گفتیم این سپم است و باز نکنید. فرستادن پیام آزاد است و هر کس با یک رقم میتواند به 100 یا 1000 نفر اس‌ام‌اس نویسد. اگر نوار خلاف مقررات باشد یوتیوب پاک میکند. از روی قاعده شرکت‌های موبیلی به مضمون پیامک‌ها جوابگر نیستند. اگر کسی را این پیام ناراحت کرده است باید به مقامات مراجعه کنند. گفت این کارمند شرکت موبیلی که نخواست نامش ذکر شود. اما مسئولان این دو شرکت موبیلی به سوالی که چی ترسد ها رقم مشتریان دسترسی یک نفر یا گروه شده است که این نوار را بفرستند پاسخ دقیق نگفتند. معمولا تنها در جشن های مهم شرکت های موبیلی با فرستادن چنین پیامک های دسته جمعی مشتریان را تبریک می کنند. گاهی مقامات رسمی نیز آگاهی های مهم را از این طریق به مردم می رسانند، به مانند وزارت تندرستی که در رابطه با بیماری کووید چند بار به مردم پیام احتیاط فرستاد و یا آژانسی ضد فساد که از مردم خواست در حالت های کروپسیونی با آنها خبر بدهند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از چنین پیامک سوری بی‌خبری کردند و بر رادیو آزادی گفتند که در این باره از یگان شهروند شکایت به آنها نرسیده است. اسامیدین عطایف کارشناسی فناوری های اطلاعاتی میگوید پیدا کردن فرستنده سخت است اما اگر لازم شود پیدا میکنند. او میگوید رقم های مشتریان را از راه های دیگر نیز پیدا کردن امکان دارد. در کشورهای دیگر به گفته او بازاری به اصطلاح سیاه فروش رقم ها هست که شرکت های تجارتی آنها را برای رسانیدن پیام های بازرگانی می خرند و تاجیکستان نیز استثنا نیست. او بر رادیو آزادی گفت این رقم ها می توانند ساخته و یا ویرتوالی باشند، توسط برنامه های مخصوص سیم کارت ویرتوالی می سازند. از کافتن این که در پشت آن کی هست مشکل را حل نمی کنید، اما اگر با آن صفحه یوتیوب که نوارش را فرستادن نظر کنید معلوم می شود آن را کی کرده است. این کارشناس گفت که چنین تجربه در گذشته در تاجیکستان نبود. با گفته اسامیدین عطایف فرستادن ترغیب طریق پیامک به تلفن های موبیلی موثرترین راهی ترغیب است که مستقیم به هدف می رسد. با قول او خطری معمولی شدن این راه وجود داشته می تواند که هر کسی خواهد هر نفر را به این وسیله بدنام کند. از شبکه‌های اجتماعی نوار یا نوشته ای را می توان پاک کرد، ولی وقتی چنین پیام وارد تلفن موبیلی می شود دیگر آن را نابود کرده نمی توانید و صاحب تلفن خواه نخواه آن را یک بار می بیند. گفت اسامیدین عطایف. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم اروپا میگوید ظاهرا این یک راهی نو است که ترال های رو به حکومت پیدا کردند. این روزنامه‌نگار گفت احتمال نیروی در داخل حکومت فعالیت مخالفین را در خارج کشور خطر کلان جلوه میدهد و برای ترال ها که فعالیت بی ربط و بی منطق دارند سرچشمه مبلغ گذاری پیدا کرده اهمیت خود را در حکومت مهم و ضروری نشان میدهند. سازمان های بین المللی تاجیکستان را برای سرکوب کردن دیگر اندیشان تنقید کردند. بعضی اکثر فعالان دیگر اندیش قبل از اون که در داخل تاجیکستان پرونده کشند در شبکه های اجتماعی مطلب های تهدیدآمیز و بی آبرو کننده نشر می کنند. نوارهای بدنام کننده در باره محمد اقبال صدرالدین فعال سیاسی تاجیک در اروپا در حال افزایش یافت که او سالهای اخیر از سیاست حکومت و منصبداران سخت تنقید می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان، اتحادی دادرس‌های سرشناس و حقوق‌شناسان جهان در گزارش گفت که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. این در حالی است که حکومت تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می‌شمارد و تنها بعضی از دادرس‌ها را به فعالیت غیر کسبی عیب‌دار می‌کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. هیئت حقوقشناسان ماه اپریل و می سال 2019 به تاجیکستان آمده نظام دادگاهی کشور را از نزدیک آموختند و نتیجه های این تحقیق را ماه دکبر امسال در گزارش 80 صحیفه‌ای نشر کردند. کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان در یک گزارش فراگیر مستقل بودن نظام دادگاهی تاجیکستان را به چند دلیل زیر سوال برده است. پیش از همه دخالت حکومت را سبب خلل‌دار شدن استقلال دادرس‌ها می‌شمارد. در گزارش آمده است هیئت دادگاهی عالی را منصبداران دولتی از جمله پرزیدنت تعیین می‌کند. در این حالت دادگاه منفعت حاکمیت اجرایی را حمایت خواهد کرد، نه ولایت قانون و حقوق عیب‌دار شونده‌ها را، و نباید چیزی به جز این را انتظار بود، آمده است در گزارش. حقوقشناسان سازمان به اختلاف در قانونهای تاجیکستان هم اشاره میکنند که از یک سو قانونگذار نظام دادگاهی را شاخه مستقل حاکمیت اعلان کرده است و از طرف دیگر رشته تعیین و جابجاگذاری دادرس‌ها در دست رئیس حکومت است. وطن عبدالرحمنوف دادرس سابقه دار زود عوض شدنی جای کاری دادرس‌ها را یک مثال واضح تأثیر رسانی حکومت به کاری آنها میداند. وی گفت:
اون سودیایی که حاضر کمتر خودشان را نادرست کنند و نکنند، ما به حاضر همی خیلی میگویم که رفتاتی میکنند. از همین مثال دوشنبه گرفته دیگر رایانو میسونند، نگاه نکرده که آن مهلت 10 ساله ولی گذاشتگیش نیه. این قانونشکنی حساب میشود.
به نوشته مؤلفان گزارش با این دخالت مقامات خاتمه نمییابد. بنابر مشاهده حقوقشناسان این کمیسیون در تاجیکستان تجربه رایج است که دادستانی به دادگاه‌ها راهنماها می‌فرستد که نیز مستقل بودن آنها را زیر سوال می‌گذارد. در گزارش گفته می‌شود رئیسان دادگاه‌ها نیز در تاجیکستان می‌توانند به جریان مرافعه‌ها دخل کرده به قبول حکم نهایی تأثیر رسانند. بر ضمن این مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قبل از آن که نامزدها به آزمون انتخابی دادرس‌ها راه داده شوند، رویخط داوطلبان پیشکی با حکومت اجرایی از جمله مقامات امنیت موافقه کرده می شود. این حالت مضمون و ماهیت انتخابی دادرس‌ها و رعایه اصول مستقلی را پورا از بین می برد. هنگام سفر در تاجیکستان هیئت کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان شاهد شدند که در ترتیب دادن رویخط نامزدها به مقام دادرسای دادگاه عالی و دادگاه‌های زینه پایین کارمندان بخش یاردمچی پرزیدنت اوید با کادرها فعالانه شرکت می‌ورزند و در این روند نقش مهم دارند. در گزارش گفته می‌شود که این یک نوع دخالت آشکار حکومت اجرایی به نظام دادگاهی در تاجیکستان است. این گونه تجربه را در تاجیکستان مؤلفان شرکتی نادرستی حکومت اجرایی در روند انتخابی دادرس‌ها نامیدند. مهلت 10 ساله کار دادرس‌ها، بهاگذاری به فعالیت آنها بر اساس بیکار شدن حکم صادر کرده‌شان از جانب دادگاه‌های زینه بالایی، از نقطه‌های ضعف نظام دادگستری تاجیکستان نام برده می‌شود. مؤلفان گزارش می‌نویسند رئیس دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی موافق قانون‌های عملکننده نسبت به همه دادرس‌ها می‌توانند پرونده انتظامی آغاز کنند. این صلاحیت به خلاصه حقوقشناسان بیش از حد است و به مستقلی دادرس‌ها تأثیر می‌رساند. کم بودن معاش دادرس‌ها نیز در این گزارش از نقطه‌های ضعف نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده می‌شود. به نوشته کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان، دادرس‌ها در تاجیکستان 1600 سومانی و دادرس‌های دادگاهی عالی با نظرداشت سابقه کار 4500 سومانی، دادرس‌های دادگاهی حربی 6200 سومانی معاش می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی حقوقشناسان میگوید این مقدار معاش استقلال مالیوی دادرس‌ها را کفالت دادن نمیتواند و معاش کمی دادرس‌ها برای کروپسیا زمینه فراهم میکند. بنابر این به مشاهده مسئولان سازمان معاش کم با زندگی سیر و پوری بعضی از دادرس‌ها همخوانی ندارد. وطن عبدالرحمنوف دادرس سابقه دار در این رابطه میگوید:
بسیاری اون سودیوهای که از آزاد کردن است ما میداریم که این عملیات کرپسیانی بود.
یک نکته دیگر که کمیسیون بین‌المللی حقوق‌شناسان به آن تاکید کرده است این است که دادگاه‌ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می‌کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید صادر می‌نمایند. به قول مؤلفان آمار حکم‌های سفید در دادگاه‌های تاجیکستان قریب به صفر برابر بوده، از آن علامت می‌دهد که مقامات سودی در تاجیکستان مستقل و بی‌غرض نیست. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال دادگاه‌های تاجیکستان تنها نسبت به 2 نفر حکم سفید برآورده‌اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شهرهای داهه قطر و ریاض عربستان سعودی میزبان بازی های آسیایی انتخاب شدند. نشریه آمریکایی The International Business Times فهرست 10 موفق ترین ورزشگری سال 2020 را ترتیب داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی های 21 آسیایی سال 2030 در شهر داهه قطر و بازی های 22 آسیایی سال 2034 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شوند. این تصمیم در نتیجه آوازدهی پوشیده در اسمبلی 39 کلی شورای اولمپی آسیا که 16 دکبر در شهر مسقط عمان دایر گردید گرفته شد. شهر ریاض که یگان مراتبه میزبان بازی های آسیایی نبود، همکنون سال 2034 مکانی برگزاری این چهارابینی بزرگ ورزشی قاره آسیا خواهد شد. یادآور می شوم بازی های 19 آسیایی ماه سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین و بازی های 20 آسیایی ماه های سپتامبر و اکتبر سال 2026 در شهرهای آیچی و ناگای ژاپن برپا می گردند. سال آینده باشد برگزاری 3 چهارابینی ورزشی در سطح قاره در نظر است. بازی های ساحلی آسیا ماه اپریل در چین، بازی های آسیایی داخلی تالار و هنرهای رزمی ماه می در تایلند و بازی های آسیایی نورسان ماه نویبر در شانتوی چین دایر خواهند شد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در بازی های 18 آسیایی که سال 2018 در اندونزی برگزار شد ورزشکاران تاجیک 7 مدال، 4 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. از آن جمله امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت، ولی بعدن با تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو از مدال محروم گشت. آقای عبدالله‌زاده افزود
ورزشکار معروف تاجیک مقام دوم را در بازی های آسیایی به دست آورد. هنگام استفاده مواد ضرر آور که در روی خط مواد های ممنوع شده وارد کرده شد به دست افتاد و بعد از این خود ورزشکار به مدت 4 سال تحریم کرده شد.
همین طریق پهلوان تاجیک امید حسن بیکوف برای استعمال موادهای ممنوع که وعده آژانسی جهانی ضد دوپینگ آنها را برای خط سیاهش وارد کرده است، تا 6 فوریه سال 2023 حقوق ندارد در مسابقات رسمی شرکت ورزد. خبر دیگر، نشریه آمریکایی The International Business Times فهرست 10 موفق ترین ورزشگری سال 2020 را ترتیب داد. بسکتبال باز لبرون جیمز از باشگاه کسبی آمریکایی لس آنجلس لیکرز در صدر این فهرست قرار گرفت. جای دوم را مشتن محاربه های آمیخته حبیب نورماگامدوف روسیگی اشغال نمود. رزمیکاری معروف داغستانی امسال جاستین گیج را از آمریکا شکست داد و بار سوم کمربند UFC را در وزن سبک حفظ کرد. مشتنی بریتانی تایسون فیوری در این فهرست مقام سوم را صاحب گشت. او کمربند قهرمان جهان از روی فرضیه WBC را به دست آورد. به دهگانه موفق ترین ورزشکران سال 2020 اینچنین رافائل نادال اوید به تنیس، انتونی دیویس بسکتبال، لوئیس همیلتون پایگه اتومبیلی، پاتریک ماهومز فوتبالی آمریکایی، نائومی اوساکا تنیس و تیافیما لوپس بوکس داخل شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت عظیم‌ترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها راه اندازی می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پوش کنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های انداز های چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون تومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بینای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستان مصادره شده بود. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر برده آزادی گفت سوختار در بینای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می دهد. افزود او، شریفوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بینا از دود غلیظ زهرآلود شده، حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیانی رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012 این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بی‌مزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه با سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواره در این کشور می پردازد. این هم در حال است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواره را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رسانه نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 تومانی می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 تومانی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 تومانی تا به 10 تومانی افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می کند، در یک گزارش در آخرین ماه اکتبر گفت که بالاروی قیمت ها با افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. و شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس به احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخرین ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظر داشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند و بناهن پول جای های خالی نیست از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت، حکومت برای زائران تاجیک واکسن می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر میکنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر به رادیوی آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و انداوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست ناراض شد. مهاجران بعدن به نشان اعتراض دیوارهای بنا کردهشان را شکستند. اسم این مهاجران با رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل با مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد، در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد:
آنها روز جمعه اندازه کردن 162 متر مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کاری انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کاری انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد می‌کنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق می‌کند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغولی کنند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می شوند. اما حامیان حقوق می گویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید
از نظر جنبه‌های حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می زد اگر نافهمی ها می شدند از طریق سود باید که حل می کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران می گویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می شد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حدی اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همون مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد و مهاجران گاه‌ها چاره جز از تخریب بنایی با دست خود بنا کرده‌اشان نمی‌بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود رخ می‌دهد. در گذشته حالت‌های جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش می‌کنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون می‌آورند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش می‌کند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین می‌کنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان می‌شود. زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشتی پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه میدهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان می گویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر است. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی می گویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش می دهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خشه ما با دیگر کلده هست مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان دفع خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت می کنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخری سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن فقط جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات می کردند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سبب که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا سال پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خود می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگن در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو زودی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
عزیز سلام، شالو گل خواجه هستم و برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. نخست از موضوع امروز 18 دکبر میگیم. رو از دهانی شهر میگیریم. موجران توجیک با تشکیل گردیمایی کارفرما رو به پرداخت معاششون وادار کردند. رهبری سابق توج پروم بانک رو به 8.5 سال زندان محکوم نمودند، ولی پسندوزی مشتریان رو کی برمیگرداند؟ تحصیل محدودیت سن و سالی ندارد و چگونه در جنوب تاجیکستان دانشجوی کنسولترین میخواهد دیپلمی دو اختصاصی دیگر را هم بگیرد.
جغرافیا دموگرافیا سیم کورس میخونم ان سال آینده تموم کنندم.
یک گروه موجران کره توجیک دیروز در منطقه کالفینه شهر سنگ پیتربورگ برای نگرفتن معاش با نشان اعتراض گرد هم آمدند. آنها در ساختمان یک بیمارخانه جلب شدند که برای گرفتاران بیماری کرونا ویروس پیش بینی شده است. در نواری که به رادیو زودی ارسال گردی دیده می شود که چگونه ده ها مهاجر جمع شده و با کارفرما بحث دارند. بعد گرد همایی کردینده از 15 میلیون روبل قرض معاش 10 میلیون را پرداخت کرده، از مهاجران خواهش شده است دوباره با کار برایند و مبلغ باقی قرض معاش نیز پرداخته می شود. مجران گفتند حالا با کار شروع کردند و امیدوارند که قرض باقی مانده حق موزشان را خواهند گرفت. اگرچه با موجودان توجیک میسر شد پول کار خود را بگیرند، ولی در تاجیکستان صدها نفری هستند که نمیدانند تقدیر مبلغ های پسندوز مانده‌شان چی می شود. از جمله مشتریان توج پروم بانک هم اکنون کسوت شده که رهبری سابق آن جمشید زیویف به 8.5 سال زندان محکوم گردیده است. در این باره آژانسی خبری آسیا پلوس امروز با تکیه به منبع خود خبر داد. زیویف را با 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانستند. همکارم عبدالله آشوروف شوره اقتصادی رادیو زودی با تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا به او رو میارم. عبدالله سلام، خوب بزیویف دقیقاً به چی جرمی محکوم شده است؟
سلام شهلو، طوری در آغاز شورا کردی زیویف یک بار با 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از آن خودکنی و اسرافکاری، قلابی، تهیه حجت‌های تقلبی و سوء استفاده از منصب عیبدار شد. مرافعه زیویف در دادگاه ناحیه سینوی شهری دوشنبه پشت درهای بسته اول ماه دکبر برگزار شده است، اما مسئولان دادگاه از افشای جزئیات این قضیه خودداری میکنند. این است که با گذشت یک هفته خبری محکوم شدن جمشید زیویف اکنون رسانه‌ای شد. زیویف از رهبران تاجیک پروم بانک بود که از آغاز تأسیس و مدیریت این بانک شرکت داشت. سال 2016 در اوج بحران بانکی این بانک مفلس و یا بانکروت اعلان شده، مجوز فعالیتش از سوی بانک ملی بازخواند کرده شد.
خب عبدالله، رهبری پیشین این بانک را حبس کردند، اما تقدیر امانت‌های مردم چی می‌شود و یا مشتریان چی می‌گویند؟
مشتریانی که امانت‌هایشان در این بانک درمانده است از حبس شدن جمشید زیویف خیلی نگرانند، چون آنها میگویند حبس و زندانی کردن زیویف راهی حل نیست و مقامات باید سر اول با بازگردانی امانت مردم تلاش ورزند.
ما فکر میکنیم که حیثیتی ما فکر نامیه که و میگن که جزاش گرفت کرد چی خیلی جزا گرفت که من نمیدارم در سانتوری بود. ما گفتیم از بندی کردن از این سال بازداشت گرفتن و چیز کردن برای ما یکان فایده نیست. این را یک نمود مثلا یک پسیکولوژیست که نزدیک به خطی گرزنان بکنیم یک جشل چی بکنیم که همین پول ما را برگردانند.
نظر مشتری را شنیدیم. عبدالله، آیا معلوم است که حالا چی مقدار مبلغ مردم در توج پروم بانک درمانده است؟
شهلا، عین این سوال را از مأموریت موقت این بانکی مفلس شده پرسیدم. فیروز شریپوف که حالا مسئول ترکه اموال و دارایی های توجیک پروم بانک را در اختیار دارد، گفت که عین زمان بیش از 30 میلیون سومان امانت مردم در بانک باقی مانده است که باید بازگردانده شود. اما او از دادن اطلاع بیشتر در مورد آن که چی مقدار دارایی و اموال بانک هم اکنون باقی مانده است خودداری ورزید. برخی از مشتریان در همین حال میگویند مأموریت قبلی اکثریت اموال را الکی فروخت و ظاهرا چیزی برای بازگردان باقی نمانده است که برای امانت مردم کافی باشد. این بانک سال 2016 مشکل این بانک داغ شد. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال 2016 برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و اگرو اینوست بانک 1.7 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. در آغاز تاج پروم بانک و فانون بانک نیز قرار بود تحت حمایت دولت قرار بگیرند. برای نجات این دو بانک 530 میلیارد سومانی پیش بینی میشد، اما این دو بانک تحت حمایت دولت قرار نگرفتند و روز 24 فوریه سال 2017 بانک ملی غیر منتظره اعلان کرد که مجوز تاج پروم بانک و فانون بانک را بازخوان کرده فعالیت آنها را قطع میکند.
سپاس عبدالله برای صحبت. نگفتن اماند که توجیک سودیرود بانک و اگروینویس بانک تا به حال 10 میلیون سومانی مشتریانشان را بازپس ندادند. خوب بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی تقدیم شما می شود و بعد از آن صحبتی معاون وزیر معارف توجیکستان را پیشنهادتان خواهیم کرد که از جلب آموزگاران با کارهای جمعیتی نگرانی میکند و کهنسالترین دانشجو در ولایت ختلان را نیز برایتان نشان خواهیم داد. دوستان کل توجیکستان، پیشنهاد اداره زندان‌ها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگاری توجیک دلیر شریف فراد کرده است. دوستان او را برای جامعه خوفناک نامیده است. پدر دلیر شریف گفت هفته گذشته با پسرش ملاقات داشتند و خبر را به او رساندند. این در حالی است که دو ماه پیش مسئولان اداره زندان‌ها به دلیر شریف خصلت‌نامه مثبت داده خواسته بودند او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه با دون محدودیت ها کمتر است. دلیر شریف را که در رسانه های گوناگون آشکارا سیاست های حکومت توجیکستان را تنقید میکرد، ماه اپریل امسال به یک سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس نوحیه یوان است. قبلا والدینش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه به این در محبس یک نوع فشار را احساس میکند. والدین دلیر میگویند تا پایان مهلت حبسش حدود 40 روز دیگر باقی مانده است. من برنامه خبری رادیو زودیرو ایدوما میدهم. موبین وزیر معارف و علم توجیکستان در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره استفاده نیروی آموزگاران در کارهای جمعیتی نظر داد. جلب آموزگاران توجیک به کارهای آبادانی و چوربینی های فرهنگی و سیاسی بارها نگرانی ها را به میان آورده است. این هم در حالی است که این قشر جامعه از معاش خوب و امتیازهای برای زندگی برخوردار نیست. سروناز روح‌الله و براد یوسفی از لطافت نظری در همین باره پرسیدند.
وقتی که یک مؤسسه تابعیتی کدام یک ساختاری هستند، در اونجا آدمان زندگی میکنند، در اونجا کارمندان زندگی میکنند، در اونها مسئولیت تازه کردن همون محیطی اشغال کرده مؤسسه خودشان نباشند، پس ما چرا چنین حرف میگوییم؟ چرا امروز ساکنان کوچه ها، ساکنان محل ها با یک تشبوسی خودشان برای تازه کردن محل، خودی جوی باری که از نزد محل میگذرد یا رای که از آنجا هستند، آنها خودشان یک چی کوشش نمی کنند. و البته وقتی که یک نفر مهمون میگذرد یا که مثلا وقتی که خودی کودکان در همون محیط بازی میکنن و از این چرکی و از این افلاسی ها دیدن میکنن، البته با تشکل منبعی آنها نیز تاثیر منفی میرساند. بنابراین هم در اینجا تمام جامعه باید فعال باشد که خدمت آموزگار را در سمت تازه کردن رفتن کوچه ها استفاده نبرند. درست است که وقتی که ضرورت پیدا می شود واقعا هم بعضا از قوه های ایلاوگی از جمله کارمندان ساحه استفاده کرده می شود، ولی این را ما البته بسیار محکوم هم می کنیم و اون را ما بسیار منفی هم ارزیابی می کنیم.
و چون هم اکثریت می پرسند چرا نظام آنلاینی تحصیل در دوره پاندمی درست برامانده نشد در تاجیکستان؟
در دوره تمام امکانیت ها وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان توانستند که برای خوانندگان صنفای نهم 11 که آنها ختم کننده حساب می شوند و برابر در برابر این آنها باید به مؤسسات تحصیلی کسبی وارد می شدند در سایه تلویزیونی تشکیل کرده شدند. چرا وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ماز تشکیل کردن و برای ماندن در سایه تلویزیونی را برای خود قرار دادند؟ این از اون سبب است که تلویزیون امروز دسترسی در تمام کشور ما هستند و کودکان می توانند که در محیط خانواده با همراهی والدین از اون در سایه تلویزیونی به طور وسیع استفاده برند. واقعا هم در سایه آنلاین تشکیل کرده شدند، شاید از این نه همه برخوردار بودند و در بعضی مؤسسات تحصیلاتی که آنها امکانات خوبی اینترنتی و سرورهای معینی چه داشتند، تکنیکی داشتند، توسط همین امکانات ها درس‌های آنلاین تشکیل کرده شدند. و باید بگویم که تشکیل کردن درس‌های آنلاین از یک طرف مشکلات خود را دارد، چون که نه همه اویله ها در خانه برای فرزندان خودشان کامپیوتر ها را تامین کردند و به شبکه های ضروری اینترنتی پیوست هستند و نه همه کودکان یا والدین آنها تلفن هایی که توسط اینترنت با آن کار کردن ممکن است با آن تامین هستند.
صحبت کاملی همکاران ما با معاون وزیر معارف و علم تاجیکستان رو می توانید در وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز بخونید. حالا برای شما درباره دانشجوی کنسولترین یکی از دانشگاه‌های ولایت ختلان قصه میکنیم. در مثال این ساکن 75 ساله شهر بختر بار دیگر میتوان اطمینان حاصل کرد که برای آموختن علم و تغییر دادن مجرای زندگی هرگز دیر نیست.
غلام حیدر اسکندروف 75 سال دارد، هم آموزگار است و هم دانشجو. بعد دو سال دیپلم سومش را خواهد گرفت.
سهیم معلومات عالی جغرافیا دموگرافیا است. سهیم کورس میخونم. آنه سال آینده تموم کنندم.
در دانشگاه شهری بختر او را کهنسالترین دانشجو میدانند. غایبانه میخواند و هم در مکتب دهه آموزگار است. غلام حیدر اسکندروف دو پسر و دو دختر دارد. چهار فرزند دیگرش سالهای جنگ شهروندی فوتی دند.
حساب زندگی ما فرزندان میرن کار میکنن میبین ما در همجا کار کردن زخای زمین داریم، خی چیز اینا درخت داریم، درخت درخت ها با خواب گفته اونم ها انا بعد از وی بود در مکتب که کار میکنم خی 800 توم 900 توم اولیک میکن و نفقه زیاد میشد، نفقه هم میگیرم.
در زمان پاندمی پسرانش نتوانستند به روسیه روند. حالا با معاش آموزگاری و نفقه پولی روز میگذراند و میخواهد باز دیپلم دو اختصاص دیگر را گیرد.
با مقصد دارم که باید که 5 فکولته رو در فرانسه تموم ختم نمایم. فکولته بیولوژی، اکولوژی یا که شیمی بیولوژی، آن بعد باید با تاریخ و حقوق.
تحصیل غلام حیدر شوق جوانان دهه را به تحصیل آورده است.
خیلی با جوان ها با مستفید چی کرده نگاه کرده، با خیلی جوان ها شوق حواس پیدا کرده به خوندنی رفتن.
تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان محدودیت 30 سالی دارد. نفرانی از 30 سال بالا تنها حق غایبانه خواندن را دارند. غلام حیدر تحصیل را برای خود شغل می داند.
این خیر.
و مقامات مسکو میخواهند ورود مهاجران کاری را توسط بیکار نمودن 14 روز قرنطینه حتمی ساده کنند. چون این پیشنهاد از جانب معاون شهرداری مسکو ولادیمیر یفیموف صدا داده است. مقامدار میگوید بهتر است که برای همه مهاجران قرنطینه حتمی دو هفته ای نه، با سپریدن تشخیص کووید 19 در دوام 3 روز آمدن به روسیه عوض کرده شود. طبق مقررات فعلی شهروندان خارجی هنگام وارد شدن به روسیه معلومات نامه طبی را در مورد نتیجه منفی کووید 19 پیشنهاد میکنند. با همین مرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر به یک و یک شما بینندگان عزیز برای همراه بودن. تا صحبت بعدی چون همیشه شما از میتونید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید و نوارهای جالب روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برای شما عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخوام. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون. در هفته نو میبینیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روسیه و بلاروس سازشنامه نوی همکاری را امضا کردند و بر اساس آن به نظامیان گارد ملی روسیه یا روسگواردی اجازه داده میشود که در خاک بلاروس در عملیات پلیس و امنیتی ها اشتراک کنند. روسگواردی به طور مستقیم به کرمل اطاعت میکند. یک وبسایت حکومتی بلاروس که مواد حقوقی نشر میکند روز 18 دکبر متن سازشنامه 4 صفحه‌ای وزارت داخلی بلاروس و خدمات فدرالی روزگواردی را نشر کرد. این سند که از تاریخ 19 نوامبر است بلافاصله مورد اجرا قرار میگیرد. در سند آمده است به خاطر کمک و منفعت طرف دویم هر دو جانب میتوانند در عملیات گسترده در قلمرو همدیگر اشتراک کنند. سازشنامه مذکور در حال است که نیروهای امنیتی وفادار به الکساندر لوکاشنکا همانا به سرکوب اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست ادامه میدهند. لوکاشنکا که از سال 1994 رهبری بلاروس را به عهده دارد، پیشتر از این از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای سرکوب اعتراضها یاری خواسته بود. اتحاد اروپا از آذربایجان و ارمنستان خواست که سازش آتش‌بس در قره‌باغ کوهی یک منطقه جدایی طلب در حدود آذربایجان را پررعایت کنند. روز 18 دکبر نماینده اتحاد اروپا اید با امور سیاسی ژوزپ بورل پیش از جلسه شورای شریکی اتحاد اروپا و آذربایجان در بروسل چنین گفت:
آتش بسی که روز 10 نوامبر با تشبث روسیه امضا شد ادامه دارد، هرچند حادثه های ویران کردن این قرارداد هم مشاهده می شوند. ما درخواست کردنیم که برای شروع مذاکرات در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرط های سازش صلح پوره اجرا شوند. به نظر من اتحاد اروپا برای آشتی و برقراری صلح در منطقه که هدف های گروه مینسک را تقویت می بخشد نقش مهمی اجرا می کند. دیروز با ارمنستان و امروز با آذربایجان ما اهمیت همکاری با کشورهای منطقه و پشتیبانی خود از برقراری و صلح باثبات را نمایش دادیم.
بورل گفت که روز 17 دکبر عینی چنین پیام ها را در جریان شورای همکاری اتحاد اروپا و ارمنستان هم بیان کرده است. بورل گفت بسیار میخواست یک نشست مشورتی سه‌گانه با شرکت وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان برپا شود، ولی نتوانست هر دو جانب را برای چنین یک نشست مشترک راضی کناند. ژنرال ارشد آمریکایی پیش از سفر به افغانستان هفته جاری در قطر با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرده است. در شهر دوحه قطر از ماه سپتامبر به این سو به خاطر ختم جنگ 20 ساله و خشونت ها مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت کابل ادامه دارد. طبق گزارش های اسوسییتد پرس ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک روز 15 دکبر دوام تخمینا 2 ساعت با نمایندگان گروه محافظه‌کار دیدار و گفتگو کرده است. بعد این 16 دکبر میلی به کابل پرواز کرد تا در ملاقات با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی جریان صلح را بررسی کند. درباره این سفر تا 17 دکبر هیچ خبری نشر نشده بود. میلی گفت که بخش مهمی مذاکرات او با طالبان و مقامات کابل این ضرورت به ختم بلافاصله خشونت ها در افغانستان است. روز 18 دکبر مسئولین بیوروی فدرالی تفتیشات و دیگر ساختارهای تفتیشاتی در نزد اعضای کنگره درباره تحقیق حمله های هکری یا رخنگران به اداره های دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش می دهند. گمان تفتیشات این است که این حمله های کیبرنتیکی کاری دست رخنگران روس است. جلسه در حال برگزار می شود که مقامات دولتی گفتند از حمله ها بسیار نگران هستند. شرکت مایکروسافت و وزارت انرژی آمریکا گفتند که آنها هم از این حمله ها آسیب دیدند. آژانس امنیت کیبرنتیکی و امنیت ساختارها روز 17 دکبر یکی از هشدارهای بسیار عاجل نوشت که این حمله ها به شبکه های کامپیوتری حکومت ها، خدمات مختلف و هم بخش خصوصی خطری جدی ایجاد میکند. تا حال به جز چند عضو کنگره هیچ مقام آمریکایی به طور مستقیم روسیه را در حمله های رخنگران به اداره های دولتی آمریکا گناهکار نکرده است. یک نهاد مشورتی حکومت ایالات متحده آمریکا برای با استفاده دادن واکسینه دویوم پیشگیری کننده از آلوده شوی به کووید 19 پاسخ مثبت داده است. این در حالی است که در این کشور تلفات انسان ها بر اثر کرونا ویروس افزایش می یابد. منظور هیئت مشاوره واکسینه شرکت مدرنا است که در همکاری با پژوهشگاه ملی تندرستی اختراع شده است. طبق پژوهش ها تاثیر مثبت این واکسینه در تن 94% داوطلبان سنجیده شده است. واکسینه اولی که در آمریکا برای استفاده اجازه داده شد محصول مشترک شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر بیوتک است. فوتبال بازی دسته باواری شهر میونخن و منتخب پولش روبرت لیواندوفسکی بهترین فوتبال بازی سال اعلان شد. او سال جاری در این سبقه با نفوذ بر ستاره های جهانی فوتبال لیونل مسی و کریستیانو رونالدو دست بالا شد. مربی دسته لیورپول یورگن کلوپ مقام بهترین مربی سال سزاوار دانسته شد. دروازه‌بان باواری میونخن مانوئل نویر از طرف فدراسیون بین‌المللی فوتبال بهترین دروازه‌بان سال اعتراف گردید. مراسم اعلان جایزه ها که همساله از جانب فیفا برگزار می شود روز 17 دکمبر در شهر چوریخ شویسریا قسمان به طور آنلاین برگزار شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد اداره زندان ها را درباره به محبس سکونتی گذراندن خبرنگاری تاجیک دلیل شریف رد کرده او را برای جامعه خفناک نامیده است. در این باره پدری خبرنگار عبدمنان شریف روز 18 دکمبر به رادیو آزادی خبر داد. جزئیات بیشتر را از من کیومرث عطا میشنوید. این در حالی است که دو ماه پیش مسئولان اداره زندان‌های تاجیکستان به دلیل شریپوف خصلت‌نامه مثبت داده و خواسته بودند که او به محبس سکونتی گذرانده شود. در محبس سکونتی در مقایسه به زندان محدودیت‌ها کمتر است. دلیل شریپوف را که در رسانه‌های گوناگون آشکارا سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، ماه اپریل امسال به یک سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس ناحیه یوان است. قبلا والدینش گفته بودند وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه به این در محبس یک نوع فشار را احساس میکند. عبدمنان شریپوف پدری دلیر شریپوف روز 18 دکمبر به رادیو آزادی گفت معاون سردار محبس یوان روز شنبه گذشته او را با پاسخ مسئولان دادستانی کل شناس کرد و گفت
او همه جمعه از دلیر خواه بشه نمیدونم که چی با اونا از دیگه چی نکنم یو یعنی که همه پراکراتور روان کردیان از پراکراتور گشت است او پراکراتور گشت کرده گرد بسکت باست.
پدری دلیر شریپوف گفت که هفته گذشته با پسرش هم ملاقات داشتند و این خبر را به او رساندند. در دادستانی کلی تاجیکستان در رابطه به نتیجه بررسی خصلت‌نامه دلیر شریپوف صحبت نکردند. منصورجان عمروف سرداری سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 18 دکمبر به رادیو آزادی گفت آنها پیشتر به دلیر شریپوف خصلت‌نامه مثبت داده بودند اما از پاسخ دادستانی خبر ندارد. ولی عمروف ماه اکتبر امسال به رادیو آزادی گفته بود دلیل شریپوف در این مدت در مؤسسه اصلاحی به هیچ عملی نامطلوب دست نزده است و رفتاری مناسب داشته از کردار خود پشیمان است. خصلت‌نامه مثبت اداره زندان‌ها و پاسخ رد مسئولان دادستانی کل در حالی است که به قول والدینش به پایان مهلت حبس دلیل شریپوف تقریبا 40 روز دیگر مانده است. دلیر شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ینوار امسال بازداشت شد. دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 18 اپریل امسال او را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی یک سال از آزادی محروم کرد. خبرنگار تاجیک گفته است اتهامات اساس ندارند. به قول پدرش او در صحبت‌های اخیر تنها گفته است که قسمان اشتباه کرد و در یک تحقیقش از کتاب اقتباس آورد که در تاجیکستان ممنوع است. اما معلوم نیست که این نکته را تحت چه شرایطی بیان کرده است. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکارانی سابقش میگویند دلیر شریپوف را مقامات برای دیگر اندیشی و انتقادهایش از سیاستهای حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هشدار دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر عفو بین المللی همکاری بین المللی برای حقوق انسان کمیته نروژی هلسینکی کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت خواستند که دلیر شریپوف را آزاد کند. یک سازمان حامی حقوق با نام فریدم ناو به یک گروه مخصوص سازمان ملل متحد رسما مراجعه کرده است که تا کجا قانونی بودنی بازداشت و زندانی کردن دلیر شریپوف را تحقیق کند و خلاصه هایش را بگوید. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نیکلای سافچنکوف رئیس پیشین ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون بر اثر بیماری کرونا ویروس نو در شهر مسکو درگذشت و 88 ساله بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پسرش استپان سافچنکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت نیکلای سافچنکوف را 4 دکبر امسال با نشانه های پایین روی گموگلوبین خون در یک شفاخانه مسکو بستری کردند و او 17 دکبر فوتید.
У него было всё хорошо с 4-го, вот там следующая пятница, когда 4-го мы
Як هفته استاد تبش بلند شد. گفتند که التهاب شش شده است. روز 11 دکبر نتیجه تشخیص از کرونا ویروس منفی برآمد. پزشکان گفتند می توانید به خانه برید، اما شام اون روز دوباره آزمایش کردند. آن وقت نتیجه مثبت برآمد.
потом вечером вдруг взяли анализ и показал ковид.
سافچنکوف خوردی میگوید پدرش را برای سنجیدن وضع سلامتی به شفاخانه برده بودند و احتمال در آنجا به بیماری همگیر مبتلا شده است. به گفته او در مسکو 7 بیمارستان ویژه برای معالجه گرفتاران کرونا ویروس عمل میکند و پدرش را بعد مثبت برآمدن تشخیص به شفاخانه رقم 70 بردند. حالش طرف بد میشد و درگذشت. به نقل استپان سافچنکوف پدرش از درد دل هم رنج میکشید و سالهای اخیر خیلی ضعیف شده بود. وی افزود حالا در تشویش جمع‌آوری سندهای تصدیق مرگ پدر است و شاید جسدش را روز شنبه یا یک شنبه دفن کنند. نیکلای سافچنکوف سال 1992 تاجیکستان را ترک کرد و مقیم روسیه شد. به قول پسرش تا 5 سال پیش توسط نامه و مشورت ها در ادامه بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون سهم گرفته است. با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رابطه با جریان ساختمان راغون نامه ها می نوشت و تا مدت عضو شورای مشورتی ساختمان نیروگاه هم بود. تا آخر به کارش صادق بود، گفت استپان سافچنکوف. سافچنکوف خوردی که نیز با راه پدر رفته و گیدروتکنیک است در نیروگاه راغون نیز کار کرده است و میگوید سال 2016 در مراسم بستن مجرای رود وخش اشتراک داشته بود. نیکلای سافچنکوف همچون مهندس و گیدروتکنیک سال 1962 به دوشنبه به کار رفته، از اول تا آخر در ساختمان نیروگاه نارک سهم گرفته است. بعدی آن سالهای 1974-1978 در شورای وزیران کار کرده است. او با نارگ افتخار میکرد، اما بسیار میخواست سدی از نارگ هم بلندتر را در نیروگاه راغون بسازد. با بلندسازی 335 متر از رهبریت وقت خواسته بود او را رئیس ساختمان تعیین کنند. هم رهبری ساختمان راغون شد و هم رئیس اداره تاجیک گیدرو انرژیاسترای. دو کار را برابر انجام میداد. بسیار میخواست راغون را بسازد و از او یادگار ماند، به یاد آورد او. نیکلای سافچنکوف پدر دو فرزند است، یک دختر و یک پسر. پسرش استپان و نبیرش دانیلا به راه او رفته، آنها هم مهندس گیدروتکنیک شدند. همسر 87 سالش همراه با فرزندان در مسکو زندگی میکند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.